رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط خبرهای برنامه این ساعت. اوباما میگوید تبعیض علیه مسلمانان امریکایی به حرمتی به ارزش‌های امریکاست. بازداشت چندین مظنون در برزیل به خاطر طرح حمله به بازی‌های المپیک و خواست شورشیان سوری مبنی بر تعلیق حملات هوایی به رهبری امریکا. به برنامه نیم ساعت صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه اول اسد سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 21 جولای سال 2016 میلادی در امریکا. پس از نشر خبرها این گزارش ها را خواهید شنید. افتتاح 3 پروژه بزرگ زراعتی در بامیان و اخذ پیهم دوای ضد درد خطر اعتیاد را بیشتر می سازد. همچنان گزارش زنده خواهیم داشت از آخرین شب جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه شهر کلیولند ایالت اوهایو محل برگزاری این جلسه. هاشم عبیب‌زاده با ما خواهد بود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. اسلام آباد میگوید که ممکن روند عودت مهاجرین افغان تا آخر سال آینده میلادی به پایان برسد. عبدالقادر بلوچ وزیر حکومت فدرال پاکستان برای ایالت‌ها و مناطق مرزی آن کشور در صحبت با صدای آمریکا ضمن بیان این مطلب افزود که عودت روزانه مهاجرین افغان افزایش خواهد یافت.
طی 2-3 روز گذشته حدود 1200 تا 1300 مهاجر افغان روزانه پاکستان را ترک کردند و انتظار می رود که این تعداد بلند برود.
این در حال است که اداره ملل متحد در امور مهاجرین اخیراً پول نقد برای عودت کنندگان داوطلب از پاکستان به افغانستان را از $200 به $400 افزایش داده است. وزیر ایالت‌ها و مناطق مرزی پاکستان همچنین گفت که تدابیر بهتر برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین توسط حکومت افغانستان سبب شده تا شمار بیشتر مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان عودت کنند. حدود 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برد که از این میان فقط 1.5 میلیون آن اسناد قانونی اقامت دارند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تبعیض علیه مسلمانان آمریکایی میتواند سبب تقویت دروغ دهشت افغانان چون اعضای داعش شود که گویا غرب با دین اسلام در جنگ است که بیش از 1 میلیارد پیرو دارد. آقای اوباما که ساعت پیش شماری از مسلمانان آمریکایی را برای تجلیل عید فطر به قصر سفید دعوت کرده بود گفت که تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا یک اقدام هوشیارانه برای حفظ امنیت میلیون کشور نیست. باراک اوباما افزود که تبعیض علیه مسلمانان آمریکایی به حرمتی به ارزش‌های آمریکا می باشد.
For more than 2 centuries, Muslim Americans of all backgrounds, Arab and Asian, African and Latino, black and white.
از بیش از 2 قرن به این سو مسلمانان امریکایی دارای ریشه های مختلف چون عرب ها، آسیایی ها، افریقایی ها از امریکای لاتین و آسیا و سفید در ساختن امریکا کمک کردند. آقای اوباما گفت که در 7 سال گذشته او میزبان مسلمانان امریکایی برای صرف افطاریه در جریان ماه رمضان بود، اما امسال که آخرین سال ریاست جمهوریش است خواست با یک اقدام متفاوت عید را در کنار مسلمانان در قصر سفید جشن بگیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که کاستی های قابل ملاحظه در ادارات استخباراتی آن کشور پیش از وقوع کودتای جمعه گذشته وجود داشت. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
آقای اردوغان در نخستین مصاحبه خود پس از اعلام وضعیت اضطراری در پی این کودتا و خبرگزاری رویترز گفت که ساختار اردوی ترکیه بازنگری خواهد شد. آقای اردوغان همچنین افزود که امکان تلاش برای کودتای دیگر در ترکیه وجود دارد، اما همچو تلاش به گفته او آسان نخواهد بود. رئیس جمهور ترکیه اضافه کرد که جلسه شورای عالی نظامی آن کشور که قرار بود به تاریخ اول آگوست برگزار گردد ممکن یک هفته پیشتر برگزار شود تا ساختار تشکیلات نظامی ترکیه را بازنگری کند. آقای اردوغان اقدام کودتاچیان را غیر انسانی و غیر اخلاقی توصیف کرد و یک بار دیگر فتح الله گولن روحانی متنفذ ترکیه مقیم آمریکا را به سازماندهی این کودتا متهم نمود. رئیس جمهور ترکیه گفت که با نهضت مرتبط به فتح الله گولن مانند سایر سازمان‌های دهشت افغان جدایی طلب برخورد خواهد شد. حکومت ترکیه پس از کودتای جمعه گذشته تا اکنون حدود 60 هزار سرباز، پلیس، قاضی، معلم و کارمند خدمات ملکی را یا بازداشت کرده و یا هم وظایفشان را به حالت تعلیق درآورده است.
سفارت ایالات متحده در عربستان سعودی روز پنجشنبه در مورد تهدیدهای احتمالی و حتمی علیه آمریکایان در مناطق مورد رفت و آمد غربی ها در شهر جده خبر داد. در این هشداریه که در صفحه اینترنتی سفارت آمریکا نشر گردیده، جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اما جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که معلومات به دست آمده توسط قنصلگری آمریکا در جده در مورد تهدیدهای امنیتی علیه آمریکایان معتبر و جدی می باشد. در 4 جولای یک انتحاری خود را در نزدیکی این قنصلگری منفجر ساخت که منجر به زخمی شدن 2 نفر گردید. پلیس برازیل 10 نفر را به زن طراحی هنگام با مزرعه پلیس برازیل 10 نفر را به زن طراحی حمله هنگام برگزاری بازی‌های المپیک در شهر ریو دی ژانیرو بازداشت کرد. الکساندر مورایس، وزیر عدلیه برازیل، این 10 تن را اعضای یک گروه غیر حرفه‌ای و غیر منظم توصیف نمود. او افزود که هرچند افراد بازداشت شده به گروه داعش بیعت کرده، اما تاکنون هیچ ارتباط مستقیم بین آنان و داعش پیدا نشده است. بازی‌های المپیک در 5 آگوست در شهر ریو آغاز می‌گردد. رئیس ائتلاف ملی سوریه که شامل شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد است، خواستار تعلیق حملات هوایی بر رهبری آمریکا علیه داعش در سوریه شد. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
این در حال است که تحقیق در مورد کشته شدن 10 غیر نظامی در اثر حملات هوایی بر رهبری آمریکا در شهر شمالی منبج در سوریه جریان دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که روز سه‌شنبه در اثر این حملات هوایی حداقل 56 غیر نظامی در منبج کشته شد. روز دوشنبه نیز گزارش‌های از کشته شدن 21 غیر نظامی در نتیجه حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا در شمال منبج نشر شد. انس عبدهو، رئیس ائتلاف ملی، همچنین هشدار داد که کشته شدن غیر نظامیان توسط حملات هوایی به رهبری آمریکا می تواند به حیث وسیله سربازگیری توسط سازمان‌های دهشت افغان استفاده گردد.
و یک محکمه فدرال در ایالت نیویورک یک جاسوس حکومت روسیه را به 10 سال حبس و پرداخت $500,000 جریمه محکوم کرد. الکساندر فیشینکو که شهروندی آمریکا و روسیه را دارد، با خریداری و انتقال مخفی وسایل پیشرفته برقی بر دوی روسیه متهم شده بود. مقام های وزارت عدلیه آمریکا می گویند که فیشینکو همه 19 اتهام مطرح علیه خود را پذیرفته است. به گفته مقام های آمریکایی، فیشینکو بین سال 2002 تا 2012 ارزش $50 میلیون تولیدات و وسایل برقی را به روسیه ارسال کرده بود. برای صدور این وسایل پیشرفته و حساس برقی به جواز حکومت آمریکا نیاز بود که فیشینکو آن را نداشت. یک مقام آمریکایی گفت که از این وسایل و تولیدات برقی در ساخت رادار، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های پرتاب میزایل و سایر تجهیزات نظامی استفاده می‌شود. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:39 صبح به وقت کابل است. سه پروژه بزرگ زراعتی به ارزش 185 میلیون افغانی در ولایت بامیان روز پنجشنبه افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. مسئولین وزارت زراعت کشور میگویند که تلاش‌ها جریان دارد تا بامیان به مرکز تولید تخم کچالو در افغانستان و منطقه تبدیل گردد. اما دهاقین در ولایت بامیان از وزارت زراعت میخواهند تا جهت بهبود وضعیت زندگی آنان برای محصولات زراعتیشان بازاریابی صورت گیرد. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، از بامیان گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگویند که امسال سه پروژه بزرگ زراعتی در ولایت بامیان مورد اجرا و بهره برداری قرار گرفته است. این مسئولین میگویند که این پروژه ها از طریق برنامه ارتقای ارزش های حلقوی زراعتی برای یک زندگی پایدار اجرا شده است که هزینه مجموعی آن حدود 185 میلیون افغانی می شود. این پروژه ها شامل افتتاح و بهره برداری 491 ذخیره‌گاه انفرادی کچالو، بهره برداری از 20 باب ذخیره‌گاه کوپراتیوی کچالو و فارم تحقیقاتی زراعتی ملاغلام در مرکز ولایت بامیان است. اسدالله زمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان روز پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها در ولایت بامیان گفت:
امروز امی ذخایر کچالو که بده قسمت است که سال گذشته کارش تکمیل شد، تا امسال تکمیل شده، تمام پروسش گذشته سال گذشته آغاز شد. 28 باب ذخیره کچالوی کوپراتیوی است که با مشخصات از یک هم برتون شما هم اگه بجریان هستن بازم شریک میکنم و 491 از این ذخایر کچالوی انفرادی است. همچنان پروژه احیا و بازسازی فارم تحقیقاتی ملاغلام در مرکز بامیان رسما افتتاح میکنم. در قسمت ذخایر کچالو هر ذخیره کچالو که در حدود 15 تن در این ذخیره میشه، این ذخایر انفرادی که است. البته ذخایر کوپراتیوی ما تا 60 تن در این میتونیم ما ذخیره کنیم.
آقای زمیر هزینه مجموعی ساخت این ذخیره‌گاه های کچالو را مبلغ 131 میلیون افغانی خواند و گفت که با فعال شدن آنها برای 3800 نفر به صورت مستقیم و برای هزاران نفر دیگر غیر مستقیم زمینه کار ایجاد شده است. وزیر زراعت افغانستان افزود که امسال به ارزش 150 میلیون افغانی در بخش اعمار 623 ذخیره‌گاه کچالو در بامیان به مصرف خواهد رسید. شماری از دهقانان و نمایندگان کوپراتیوهای زراعتی در بامیان با آنکه از افتتاح این پروژه ها خرسندند، اما از وزارت زراعت خواهان بازاریابی محصولات زراعتیشان هستند. سید حسین، یکی از دهقانان ولایت بامیان، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
و چیزایی که وزیر صاحب گفته چیزای خوبی گفت و هنوز در قریه ما همچی چیزهایی که وزیر صاحب گفته هنوز نامده، اگر بعد بیاد درسته.
در همین حال وزیر زراعت افغانستان امروز فارم تحقیقاتی زراعتی ملاغلام را نیز به بهره برداری سپرد که به گفته وی هزینه ساخت آن بیش از 19 میلیون افغانی می شود و با 21 اراده ماشین جدید زراعتی مجهز است تا تخم های اصلاح شده در آن مورد تحقیق و ترویج قرار گیرد. عبدالرحمن شیدانی، نماینده بامیان در شورای ملی افغانستان، گفت که در سالهای گذشته برای بازاریابی و رشد زراعت در ولایت بامیان کمتر توجه شده است. آقای شیدانی از مشکلات دهقان بامیان چنین یاد کرد:
قیمت یک سر کچالو با 50 افغانی 45 افغانی در بامیان، در اون روزی که محصول جمع میشن 45 افغانی و 50 افغانی است هم در پول قرض که باز یک سال دیگه او دهقان پشتی او کسی که کچالویش برده میگرده که تا او هم که میبرد در کابل بازاریابی نیست. ما از جناب وزیر صاحب در قسمت بازاریابی و مارکتینگ محصولات یا فراورده های کچالوی بامیان انتظار داریم که توجه بفرمایند، در این قسمت دهقان و مزارعین بامیان را کمک بفرمایند.
کچالوی بامیان از جمله محصولات عمده زراعتی این ولایت محسوب می شود که سالانه تولیدات آن به بیش از 300 هزار تن می رسد و به گفته مسئولین سالانه این ولایت نصف کچالوی مورد نیاز افغانستان را تولید می کند که از این میان هزاران تن به خارج از کشور نیز صادر می شود. از سوی دیگر مسئولین وزارت زراعت کشور می گویند که تلاش ها جریان دارد تا بامیان به مرکز تولید تخم کچالو در افغانستان و منطقه تبدیل گردد. حالا که فصل گل کچالو در بامیان است، دهقانان با امید برداشت محصول خوبتر عرق می ریزند و حتی زنان و کودکان نیز در کنار مردان برای بهتر شدن محصولات کچالو کار می کنند. اما شماری از این دهقانان می گویند که به دلیل نبود بازار مناسب و واردات کچالوی خارجی در زمان حاصل برداری، محصولات آنان در بازار افغانستان هر 7 کیلو با قیمت اندک 45 تا 50 افغانی به فروش می رسد که به گفته آنان حتی مصارف را پوره نمی کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ما گزارش هم در مورد این که اغز پیهم دوای ضد درد خطر اعتیاد را بیشتر می سازد. متخصصان می گویند که استفاده نادرست و ناروای دواهای ضد درد در ایالات متحده اغلبا از برداشت اشتباهی مردم در مورد ماهیت اعتیادی این دواها ناشی می شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف می شنویم.
دانشمندان میگویند که در بسیاری موارد مصرف دوامدار دواهای قوی ضد درد به ویژه پس از عملیات‌های کلان جراحی منجر به معتاد شدن بیمار می‌شود. درد پس از عملیات کلان جراحی مثل تعویض مفصل، برداشتن اپندکس یا کیسه صفرا، درد جانکا و فرسایشی است. از این رو دکتران برای تسکین دردهای این بیماران دواهای قوی ضد درد را تجویز می‌کنند که بدون نسخه داده نمی‌شود. اما بیمارانی که این دواها را اخذ می‌کنند با خطر مصرف مزمن و دوامدار آن روبرو‌اند. نتایج تحقیقات تازه که در ژورنال انجمن طبی آمریکا نشر شده است، مصرف بیش از 120 روز از این دواها را در جریان یک سال نخست پس از عملیات خطرناک توصیف کرده است. بر اساس آمار اینستیتوت ملی ایالات متحده برای تحقیقات در مورد سوء استفاده دوایی، در سال 2010 حدود 8,760,000 فرد معتاد به دواهای ضد درد که با نسخه دکتر تجویز می شود در ایالات متحده وجود داشت. پژوهشگران در فاکولته طب دانشگاه استنفورد سوابق بیش از 600,000 بیماری را ارزیابی کردند که پیش از عملیات جراحی دوای قوی ضد درد نمی گرفتند. اریکسن یکی از پژوهشگران شامل در این تحقیق است.
پس از عملیات جراحی، خطر اعتیاد به دوای ضد درد در شمار از این بیماران تا 5 برابر افزایش یافت.
پژوهشگران دریافتند که این خطر مردان را بیشتر از زنان و سالمندان را بیشتر از جوانان تهدید می‌کند. همچنان کسانی که پیش از اخذ دوامدار دواهای قوی ضد درد ادویه ضد اضطرار را گرفته باشند بیشتر از دیگران در معرض خطر قرار دارند.
همچنان بیمارانی که تاریخچه سوء استفاده دوایی یا مصرف مشروبات الکلی را داشته باشند در معرض خطر قرار دارند. از این رو بیماران باید جدن با دکتر معالجشان مشورت کنند. دکتران باید بیمارانشان را که عملیات های کلان را پشت سر می گذرانند زیر مراقبت جدی داشته باشند تا از اعتیاد آنان به دوای ضد درد جلوگیری شود.
پژوهشگران می گویند که نخستین نشانه خطر اعتیاد به دوای ضد درد تمایل بیمار به افزایش مقدار دوا بدون مشورت دکتر می باشد. یا هم بیماران برای گرفتن مقادیر بیشتر دوا نزد چندین دکتر مراجعه کرده و بدون اینکه در مورد ملاقاتش با دیگر دکتران کوچکترین معلومات بدهد برای گرفتن نسخه دوای ضد درد تلاش می ورزند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور باراک اوباما میگوید ما هیچگاهی در جهان تا اندازه امروز سلامیز مرفع و مرتبط مانند امروز زندگی نکرده ایم. این یادآوری او زمانی صورت میگیرد که اخبار مربوط به دهشت افغانی، مرگ و تخریبات، رنج و آلام بشری این گمان را قوت میبخشد که گویا ما در جهان زندگی داریم که روز تا روز خشونت در آن زیاد مییابد. اوباما این مطلب را خطاب به حاضرین یک نشست بین المللی در واشنگتن بیان داشت و گفت که این مسئله کاملا برعکس میباشد. عبدالواجد عادل گزارش زلیتیکا هوک را به توجه میرساند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خطابه کاملا خوشبینانه را در اجلاس انکشاف سران در واشنگتن ایراد کرد.
Better educated, more tolerant, with more opportunity for more people and more connected than it is today.
اوباما گفت جهان تا این اندازه عاری از خشونت، صحتمند، تعلیم یافته، بیشتر تحمل پذیر، با فرصت‌های بیشتر برای مردم و مرتبط مانند امروز نبوده است. سخنان رئیس جمهور یادآور جهانی است که بهتر از گذشته بوده است. اما این گویزد زمان شنیده می شود که گزارشات وسیع از حملات دهشت افغانی، مهاجرت های دست جمعی، سقوط تیارات، تنش های سیاسی و نارامی ها از مدرک امراض ویروسی ایبولا و زیکا با ما می رسد. طوری که اوباما خاطر نشان کرد، قدرت های بزرگ در نیم قرن گذشته با هم درگیر جنگ ها نبودند و میلیون ها حیات از مدرک چیچک، ملاریا و توبرکلوز نجات یافته است و بسیاری از جهات زندگی در بسیاری از نقاط جهان به صوب بهبودی به پیش رفته است.
In just the past 25 years, more than 1 billion people have been lifted out of extreme poverty. 1 billion.
اوباما می گوید تنها در 25 سال گذشته بیشتر از 1 میلیارد انسان از ساکنان زمین از فقر شدید نجات یافتند. از زمانی که اوباما به قدرت رسیده است، طی برنامه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای بسیار فقیر توانسته است در تأمین امنیت غذایی، تعلیم و تربیت، تهیه انرژی بدون اینکه طالب امداد از سایرین شوند، زمینه کمک‌ها را فراهم کرده است. استرایو ماسیویا از تلکمونیکیشن ایکونت میگوید:
He understood it required bold leadership and unprecedented cooperation on the part of governments, donors, philanthropists, civil society and the private sector.
او دانسته است که این مستلزم یک رهبری ثابت قدم و همکاری‌های بی‌سابقه از جانب حکومت، اعانه دهندگان، نوپروری، جامعه مدنی و سکتور خصوصی می باشد. رئیس جمهور می گوید که با وجود پیشرفت‌های زاید الوصف هنوز نیز باید چیزهای زیاده انجام پذیرد.
When some 800 million men, women and children subsist on less than $1.25 a day, when 11 boys and girls are dying every minute for mostly preventable causes.
باراک اوباما گفت وقتی 800 میلیون زن و مرد و طفل تنها با عاید $1.25 در روز اکتفا می کنند، وقتی 11 پسر و دختر هر دقیقه توسط امراضی که قابل درمان است می میرند، وقتی به صدها زن در وقت زایمان می میرد، وقتی این چیزها در مقابل چشمان ما رخ می دهد، در این صورت در می یابیم که هنوز نیز کارهای دشواری را در پیش رو داریم. اوباما گفت انکشاف جهانی باید یکی از ستونهای اساسی پالیسی خارجی ایالات متحده باقی بماند که رئیس جمهور آینده کشور باید آن را پیگیری کند، زیرا نه تنها جهان به آن نیاز دارد بلکه خود امریکایان نیز به آن محتاجند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون باز هم سر میزنیم به شهر کلیولند ایالت اوهایو، جایی که جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه برگزار میشه. همکار ما هاشم عبیبزاده برای پوشش خبری این جلسه رفته. قسمی که خبر داریم این جلسه به خاطر نامزدی دونالد ترامپ برگزار شده. جمهوری خواه دونالد ترامپ نامزد کرده، اما تا کنون معلوم نیست که دونالد ترامپ نامزدی را قبول کرده یا نه. این را میشنویم از هاشم عبیبزاده. هاشم جان بفرمایین، اکنون چی میگذرد در این جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه؟ بله آقای عبیبزاده، صدای ما دارین؟ بله صدای ما دارین آقای عبیبزاده؟ فکر میکنم آقای عبیبزاده صدای ما را نداره. کوشش میکنیم که اونا را خط مستقیم تلفن داشته باشیم. همین نکنون دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه در شهر کلیولند ایالت اوهایو سخنرانی میکنه و خبر فوری هم اکنون در صفحات تلویزیون شبکات امریکایی است که دونالد ترامپ خود شخصا رسما نامزدی حزب جمهوری خواه را برای اشتراک در رقابت های انتخاباتی قبول کرد.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین درجه حرارت 19، نیمه ابری. کندهار 44، 27، آسمان صاف. هرات 39، 23، نیمه ابری. جلال آباد 41، 29، آسمان صاف. میتلام 42، 27، آسمان صاف. مزار شریف 39، 29، آسمان صاف. بامیان 26، 12، آسمان صاف. غزنی 33، 17، آسمان صاف. خوست 33، 24، امکان بارندگی. فرا 47، 28، آسمان صاف. فیض‌آباد 32، 19، نیمه ابری. سالنگ شمالی 13، 7، آسمان صاف. سالنگ جنوبی 17، 8، آسمان صاف. تیرین کود 41-26 آسمان صاف، شبرغان 40-24 آسمان صاف، کندوز 42-26 آسمان صاف، میمنه 36-22 آسمان صاف، زرنج 47-29 نیمه ابری پیش بینی شده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. دونالد ترامپ که اخیراً نامزد حزب جمهوری خواه شده بود، لحظات پیش در جلسه نامزدی آن حزب نامزدیش را رسماً پذیرفت. قابل یادآوری است قرار است جلسه نامزدی حزب دموکرات از 25 تا 28 ماه جولای در شهر فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیا برگزار شود. اسلام آباد می گوید که ممکن روند عودت مهاجرین افغان تا آخر سال آینده میلادی به پایان برسد. عبدالقادر بلوچ وزیر حکومت فدرال پاکستان برای ایالت‌ها و مناطق مرزی آن کشور در صحبت با صدای آمریکا گفت که عودت روزانه مهاجرین افغان در حال افزایش است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که تبعیض علیه مسلمانان آمریکایی می تواند سبب تقویت دروغ دهشت افغانان چون اعضای داعش شود که گویا غرب با دین اسلام در جنگ است. آقای اوباما که ساعات پیش شماری از مسلمانان آمریکایی را برای تجلیل عید فطر به قصر سفید دعوت کرده بود گفت که تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا یک اقدام هوشیارانه برای حفظ امنیت ملی آن کشور نیست و به حرمتی به ارزش‌های آمریکا می باشد. آقای اوباما همچنین گفت که در 7 سال گذشته او میزبان مسلمانان آمریکایی برای صرف افطاریه در جریان ماه رمضان بود، اما امسال که آخرین سال ریاست جمهوریش است خواست با یک اقدام متفاوت عید را در کنار مسلمانان در قصر سفید جشن بگیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کاستی های قابل ملاحظه در ادارات استخباراتی آن کشور پیش از وقوع کودتای جمعه گذشته وجود داشت. آقای اردوغان در نخستین مصاحبه خود پس از اعلام وضعیت اضطراری در پی این کودتا به خبرگزاری رویترز گفت که ساختار اردوی ترکیه بازنگری خواهد شد. آقای اردوغان همچنین افزود که امکان تلاش برای کودتای دیگر در ترکیه وجود دارد، اما همچو تلاش به گفته او آسان نخواهد بود. سفارت ایالات متحده در عربستان سعودی روز پنجشنبه در مورد تهدیدهای احتمالی و حتمی علیه آمریکایان در مناطق مورد رفت آمد غربی ها در شهر جده خبر داد. پلیس برازیل 10 نفر را به زن تراحی حمله بر بازی های المپیک در شهر ریو دی ژانیرو بازداشت کرد. بازی های المپیک در 5 اگست در شهر ریو آغاز می شود. رئیس ائتلاف ملی سوریه که شامل شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد است، خواستار تعلیق حملات هوایی به رهبری آمریکا علیه داعش در سوریه شد. این در حال است که تحقیق در مورد کشته شدن ده ها غیر نظامی در اثر حملات هوایی به رهبری آمریکا در شهر شمالی منبج در سوریه جریان دارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در دیدار با تریسا می صدر اعظم بریتانیا، ضمن این که خواستار تسریع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی شد، در مورد دادن وقت به خانم می برای آغاز مذاکرات رسمی خروج از اتحادیه اروپایی نیز موافقت کرد. فرانسه همچنین توافق کرد که مذاکرات برای این خروج حداقل امسال آغاز نگردد. یک کشتی نیروهای بحری آیرلند روز پنجشنبه جسد 17 پناهجوی غرق شده را در نزدیکی سواحل لیبیا از آبهای مدیترانه بیرون کشید. در مورد ملیت افراد غرق شده تا کنون معلومات در دست نمی باشد. پایان خبرها.
برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا شنوندگان عزیز در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. آدرس صفحه اینترنتی ما www.darivoa.com و صفحه فیسبوک ما facebook.com/voadari است. شما میتونید با سر زدن به این صفحات از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. روز جمعه تان خوش و خدا نگهدار.